4 بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امیدوارم این پنج شنبه اسفند ماه در ایران یا هر کجای جهان که به سر میبرید رو به خوبی سپری کرده باشید. ببینید اونهایی که در ایران هستن که امروز حداقل در پایتخت اونجایی که میدونم یک نمنم بارانی هم باریدن گرفته بود و میشه گفت داریم نزدیک بهار میشیم و نوروز. محمد زرقامی هستم، در روزی در کنار شما هم که سنتکام صداد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا از حملات تازه به مواضع حوثی‌ها خبر داده. مهاجمی که به دانش آموزان مدرسه‌ای در آلمان حمله کرده بود بازداشت شده و مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان اروپا با 2 بازی دیگر دنبال شد که اتفاقا تیم مهدی طارمی هم بازی داشت، اما مهدی طارمی گویا در این بازی حضور نداشت. اما بیشتر رو بگذارید از کامبیز کراماتی بشنویم که امروز مسئولیت نگارش خبرها رو هم او بر عهده داشته.
سلام. طالبان پس از مدت‌ها 2 نفر را در ملأ عام و در حضور هزاران تن در ورزشگاهی در غزنی در جنوب شرقی افغانستان اعدام کرد. دادگاه عالی طالبان این 2 نفر را به جرم قتل 2 تن با چاقو به اعدام محکوم کرده بود. گفته شده که حکم اعدام را بستگان قربانیان اجرا کردند. دادگاه عالی طالبان با صدور بیانیه گفته حکم اعدام در ملأ عام به تایید 3 دادگاه و همچنین هیبت الله آخوندزاده رهبر این گروه رسیده بوده است. اعدام‌های امروز 3 و 4 موارد اعدام در ملأ عام از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 بود. در آستانه انتخابات مجلس خبرگان، رئیس جمهوری پیشین ایران بار دیگر خواستار اعلام دلایل رد صلاحیتش شد. وبسایت حسن روحانی دلیل ارسال 3 نامه خطاب به شورای نگهبان را بی پاسخ ماندن 2 نامه قبلی عنوان کرد. آقای روحانی که در حال حاضر عضو مجلس خبرگان است، پیشتر و در واکنش به رد شدن صلاحیتش از مردم خواسته بود با شرکت در انتخابات رأی به گفته او اعتراضی بدهند. با توجه به سن بالای رهبر جمهوری اسلامی و 6 بودن دوره‌های مجلس خبرگان، دوره پیش روی این مجلس از حساسیت بیشتری برخوردار است، موضوعی که به نظر در سختگیری دوچندان شورای نگهبان در زمینه گزینش نامزدها بی تأثیر نبوده است. شبه نظامیان حوثی یمن یک کشتی دیگر را در خلیج عدن هدف قرار دادند. به گفته شرکت بریتانیایی امنیت دریایی آمبری، یک کشتی باربری بریتانیایی که با پرچم پالاو و از مبدا تایلند در حال عبور از دریای سرخ بود، هدف اصابت 2 موشک قرار گرفته و دچار حرق شده است. حادثه در 130 کیلومتری عدن رخ داده و نیروهای ائتلاف آمریکا در حال کمک به کشتی آسیب دیده هستند. از زمان آغاز جنگ غزه در نیمه مهر ماه، حملات شبه نظامیان حوثی به کشتی‌های عبوری از دریای سرخ به ویژه شناورهای مرتبط با اسرائیل، آمریکا و بریتانیا افزایش یافته است، موضوعی که با واکنش نیروهای آمریکایی و متحدانشان هم روبرو شده. اسرائیل میگوید پرتابی را که احتمالاً حوثی‌های یمن شلیک کرده‌اند در نزدیکی بندر ایلات رهگیری و منهدم کرده است. صبح پنجشنبه ارتش اسرائیل در بیانیه گفت که این پرتابه را با استفاده از سامانه ضد هوایی پیکان رهگیری کرده است. ارتش اسرائیل نوع پرتابه و مبدا آن را اعلام نکرد، اما سامانه پدافندی پیکان معمولاً موشک‌های بالستیک دوربرد را در هوا منهدم می‌کند. حوثی‌ها هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. این گروه معمولاً ساعتی پس از حملاتش مسئولیت آنها را می‌پذیرد. بندر ایلات از مهمترین بنادر اسرائیل در کرانه دریای سرخ است. حوثی‌ها طی ماه‌های اخیر دست به حملات ناموفق متعددی علیه این بندر زدند. پلیس اسرائیل میگوید 3 مهاجم مسلح در نزدیکی 1 ایست بازرسی در کرانه باختری 1 اسرائیلی را کشته و دست کم 8 تن دیگر را زخمی کردند. به گفته پلیس مهاجمان با خودرو به محل رفته و به روی ماشین‌های عبوری آتش گشودند. حادثه در نزدیک شهرک یهودی‌نشین معال آدومیم در شرق اورشلیم رخ داده است. پلیس 2 تن از مهاجمان را در محل هدف قرار داد و کشت. نفر 3 هم پس از 1 تعقیب و گریز شناسایی و کشته شد. جمعه گذشته هم 2 اسرائیلی در 1 ایستگاه اتوبوس در نزدیکی شهر کریات ملخی در جنوب اسرائیل هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شده بودند. از زمان آغاز جنگ غزه در نیمه مهر ماه، خشونت‌ها در کرانه باختری رود اردن هم افزایش یافته است. برمیگردیم به محمد و ادامه برنامه.
سپاسگزارم از شما. بپردازیم به آنچه که در این مجله بعد از ظهر با هم خواهیم شنید. نگاهی خواهیم کرد به گزارش خبرگزاری رویترز درباره ارسال موشک‌های بالستیک برای روسیه. اوکراین میگوید هنوز اطلاعاتی در این خصوص ندارد. گزارشی از سعید جعفری همراه با نگاه تحلیلی حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی. ردپایی از سردسته‌های باند تبهکاری یاکوزا در ژاپن برای قاچاق مواد هسته‌ای به جمهوری اسلامی ایران در گزارشی از بنیامین صدر. زبان مادری بخشی از آزادی بیان در برابر سیاست تک زبانی در نظام آموزشی ایران در گزارشی از کیانوش فرید. و اگر بشنوید که ربات‌های صنعتی و هوش مصنوعی چه با اقتصاد آمریکا کردند، عاملی رونق بخش برای اقتصاد با حمید فاطمی. و در نهایت هم ردپای انسان‌های عصر باستان و پیشامدرن رو خواهیم گرفت با اردشیر طیبی تا ببینیم که نشانه‌هایی از سندروم دان در میان اونها هم وجود داشته. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. این مجله رو هم اکنون به صورت زنده از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم میتونید بشنوید، ما رو جستجو کنید، دنبال کنید و در اونجا با ما همراه باشید. ضمن اینکه این فرصت هم براتون فراهم هست تا از طریق شناسه ما در این شبکه پیام رسان نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. @فرداگرام شناسه ما در این شبکه پیام رسان هست. خبرگزاری رویترز یک خبر اختصاصی رو منتشر کرد و از یک مقام ایرانی نقل قولی رو کرده بود بدون اینکه اسمی از این مقام ایرانی ببره و گفته بود که از ابتدای ماه میلادی جدید، یعنی ماه میلادی ژانویه سال میلادی جدید میبخشید، ارسال موشک‌های بالستیک برای روسیه از سمت ایران آغاز شده و قراره که این روند در هفته‌های آینده هم ادامه داشته باشه. اما اوکراین میگه که هنوز اطلاعاتی در این خصوص در دست نداره. گزارش سعید جعفری رو بشنوید، پس از اون برمیگردیم و ادامه میدیم همین موضوع رو با حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی.
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی میگوید ایران تعداد زیادی موشک بالستیک برای روسیه ارسال کرده تا در جنگ با اوکراین از آنها استفاده کند. منابع رویترز به این خبرگزاری گفتند حدود 400 موشک که اکثر آنها از نوع کوتاه‌برد فاتح و ذوالفقار هستند که میتوانند اهداف 300 تا 700 کیلومتری را مورد هدف قرار دهند، در ماه‌های اخیر به روسیه تحویل داده شده است. در مقابل سخنگوی نیروی هوایی اوکراین اعلام کرده که کیف هیچ اطلاعات رسمی در این خصوص در اختیار ندارد. یوری اینات چهارشنبه شب در گفتگو با تلویزیون ملی این کشور با بیان این مطلب اضافه کرد که منابع رسمی کیف هنوز هیچ اطلاعاتی درباره دریافت موشک به روسیه به ویژه در تعداد بالا دریافت نکردند. جان کربی سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید در اوایل ماه ژانویه گفته بود که ایالات متحده نگران است که روسیه علاوه بر موشک‌هایی که قبلاً از کره شمالی تهیه کرده بتواند به تسلیحات بالستیک کوتاه‌برد ایران نیز برسد. بهنام طالبلو پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در آمریکا در این خصوص می‌گوید:
به نظر من جمهوری اسلامی قیمتی به اندازه کافی سنگین نداده بود به خاطر این صدور پهپادا به روسیه برای استفاده در اوکراین، و برای همین وقتی دید جامعه بین‌المللی سنپک رو نکرد، این موشک‌های کوتاه‌برد بالستیک رو به پوتین هم داد. یعنی دیگه جمهوری اسلامی گفت فوقش آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگران یه 4-5 تا تحریم آبکی میکنن و جمهوری اسلامی میتونه دوباره به این روند ادامه بده.
یک مقام آمریکایی هم به رویترز گفته که واشنگتن شواهدی از پیشروی فعالانه مذاکرات بین تهران و مسکو دیده، اما هنوز نشانه‌ای مبنی بر تحویل محموله ها گزارش نشده است. با این حال 4 مقام ایرانی که نخواستن نامشان فاش شود ضمن تایید ارسال موشک‌ها به روسیه گفتند که این معامله پس از توافق میان مقام‌های نظامی و امنیتی تهران و مسکو در اواخر سال گذشته میلادی نهایی شده و تاکنون دست کم 4 محموله موشک که نخستین آن در اوایل ژانویه بوده برای روسیه ارسال شده است. به گفته این منابع این روند ادامه دارد و در هفته‌های آینده تعداد بیشتری از این موشک‌های بالستیک راهی روسیه خواهند شد. مقام‌های رسمی تهران و مسکو هنوز در این خصوص اظهار نظری نداشتند، اما در ماه‌های اخیر بارها شایعاتی در خصوص احتمال ارسال موشک‌های بالستیک از سوی ایران به روسیه منتشر شده بود. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه هم در آخرین سفر خود به ایران که در شهریور ماه انجام شده بود، از پهپادها و موشک‌های ایرانی بازدید کرده و سامانه‌های پدافند هوایی سپاه پاسداران برای این مقام ارشد روسی به نمایش گذاشته شده بود. پیش از آن و از ابتدای حمله نظامی روسیه به اوکراین، پهپادهای ایرانی شاهد بارها در حملات به شهرهای مختلف اوکراین مورد استفاده ارتش روسیه قرار گرفته است. تحریم‌های تسلیحاتی ایران که بر اساس قطعنامه 2231 در ماه اکتبر سال 2023 لغو شده بود، ممنوعیت‌هایی را که پیشتر از سوی شورای امنیت سازمان ملل برای خرید و فروش تسلیحات از سوی ایران وضع شده بود را لغو کرد. با این حال اتحادیه اروپا تحریم‌های خود را در این حوزه علیه ایران فعال نگه داشت و ایالات متحده هم ممنوعیت‌های جدیدی در این رابطه علیه تجارت تسلیحاتی جمهوری اسلامی اعمال کرد.
سعید جعفری گزارش می‌داد، اما در امتداد گزارش سعید جعفری با حسین آریان همراه می‌شیم تا از او بشنویم درباره خبری که رویترز منتشر کرده و اینکه با توجه به دور این موشک‌ها، یعنی موشک‌های کوتاه برد، تا چه اندازه می‌تونه برای روسیه چاره‌ساز باشه و چه اهدافی رو روسیه با این موشک‌ها می‌تونه هدف قرار بده. در ادامه بشنویم.
روسیه اولا یعنی توجهش به سلاح‌های ایرانی به ویژه موشک‌ها و همینطور پهبادا، یکی در ارتباط با قیمتشه. از نظر اقتصادی، از دید اقتصادی بخوایم بهش نگاه بکنیم، برای اینکه ارزونه در مقایسه با اون چیزی که خود روسیه میتونه تولید بکنه. در ضمن کارایی مناسبی هم داره، همینطور که در مورد پهپادهای شاهد 136 هم دیدیم. البته اوکراینی ها بیشتر اینها رو از بین بردن و خونسا کردن. اما در مورد موشکایی که میخواد بگیره، موشکای فاتح از فاتح 110 که خانواده این موشک‌ها طولانی است که ممکنه شامل موشک‌های ذوالفقار هم بشه، اینها هم در مقایسه ارزان‌تر با موشک‌هایی است که خود روسیه میتونه تولید بکنه، مثل موشک‌های اسکندر. گذشته از این، ایران و روسیه دارن روابط نظامی خودشونو بیش از پیش تقویت میکنن و این بیشتر از طرف ایران دیده میشه. برای نمونه هم خب مقام های روسی میان ایران و از به حساب نمایشگاه تسلیحاتی ایران بازدید میکنن، ولی در همین سال جاری که الان تقریبا دو ماه از اون نگذشته، دو بار نیکولای پاتروشوف دبیر شورای امنیت روسیه با همتای ایرانیش که علی اکبر احمدیان باشه دبیر شورای عالی امنیت، در مسکو و همینطور در بیشکک پایتخت قرقیزستان در حاشیه یک کنفرانس دیگر با هم دیگر ملاقات کردند. بنابراین همه اینا نشانه این نزدیکی و همکاری. برای روسیه مهمه که از این موشک‌ها استفاده بکنه علیه اهداف نظامی و همینطور غیر نظامی، و در این حال کمک میکنه به روسیه که اون توانایی به حساب تولیدات خودش رو متوجه بخشای دیگری بکنه، و در این حال روسیه متوجه است که این جنگ به همین آسانی تمام نخواهد شد در اوکراین.
آقای آریان، نکته ای که میخواستم بهش بپردازید اینه که به هر حال ما هم این مسئله رو داریم الان، یعنی کمک هایی که احتمالاً روسیه از جمهوری اسلامی بگیره به دلایلی که شما هم اشاره بهش کردید. یه مسئله دیگه هم نگرانی هایی که در مورد ارسال سلاح ها از سوی کشورهای غربی به اوکراین وجود داره، و از طرفی که این تحریم هایی که ازش صحبت میشه درباره برنامه های موشکی ایران، اینها کجا قرار میگیره؟ اگر اینها رو یک جمع بندی بکنید که واقعا اینها در کنار هم چگونه دارن کار میکنن.
خب غربی ها نگرانن، نگرانیشون معلومی که بعد حال ایران، جمهوری اسلامی و همینطور کره شمالی از نظر تسلیحاتی دارن به روسیه کمک میکنن، باعث به هر حال تقویت تواناییش در میدان جنگ میشه. از نظر تحریم ها میدونید اون بند 3، بند 4، بند 6 زمیمه بی قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که تحریم‌هایی رو علیه ایران اعمال کرده بود، بر پایه این بندها و این زمینه محدودیت‌ها برای صادرات تسلیحات از سوی جمهوری اسلامی برداشته شد. مقامات جمهوری اسلامی هم گفتن ما آزادیم، می‌خوایم به هر کشوری دلمون می‌خواد تجهیزات و سلاح اینا بفروشیم.
بله.
ولی کشورهای اروپایی و همینطور آمریکا نگرانی‌های خودشون رو دارن، به همین جهت تحریم‌هایی رو در این ارتباط علیه جمهوری اسلامی اعمال کردن، یعنی پابرجا نگه داشتن، برای اینکه نگرانن که این نوع سلاح‌ها و تجهیزات و موشک‌ها در اختیار گروه‌های نیابتی قرار بگیره و وضع رو بیش از پیش آشفته بکنه.
خیلی کوتاه آقای آریان، چون وقتمون رو به پایان، فقط در یک جمله، آیا این تحریم‌ها کارساز بوده در مورد جمهوری اسلامی؟
تحریم‌ها در کل خیر، تا حدی برای جلوی ایران رو گرفته، ولی در مجموع خیر. ایران کماکان سلاح و تجهیزات رو که میخواد با قدری جر و تعدیل به هر حال تولید میکنه و از به حساب بازارهای سیاه و طریق شرکت‌های سوری نیازهای خودش رو تا حد امکان تأمین میکنه.
حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل بود که با ما گفتگو میکرد. دادستانان ایالات متحده آمریکا گفتن که یکی از سردسته‌های باند تبهکاری ژاپن، یعنی یاکوزا، که الان زندانیه، قصد داشته که مواد هسته‌ای و حساس رو قاچاق کنه و در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار بده. این مواد رو یکی از رهبران گروه‌های شورشی میانمار در ازای واسطه‌گری خرید تسلیحات برای این فرد فرستاده بوده که بنیامین صدر در گزارشش به این موضوع نگاهی کرده.
شاید نام یاکوزا به گوش شما هم خورده باشد. یاکوزا همان گروهی از تبهکاران ژاپنی است که در سراسر جهان هم پراکندند و با نام مافیای ژاپنی هم شناخته می شوند. حالا اما نام یک مرد ژاپنی به نام تاکیشی آبیساوا از سردسته های یاکوزا در رسانه ها مطرح شده که در پیوند با ماجراهای هسته‌ای ایران است. آمریکا می گوید این قاچاقچی 60 ساله به تلاش برای فروختن اورانیوم و پلوتونیوم به جمهوری اسلامی متهم است. آقای آبیساوا بازداشت شده و در انتظار محاکمه در زندانی در بروکلین نیویورک است. به گفته مقام‌های دادستانی آمریکا، تاکیشی آبیساوا و همدستش در جریان تحقیق یک مأمور مخفی اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا، نمونه‌هایی از مواد هسته‌ای را که از میانمار به تایلند منتقل شده بود، نشان دادند. بر اساس گفته دادستان ایالات متحده، مواد هسته‌ای را یکی از رهبران گروه‌های شورشی قومی در میانمار که یک معدن اورانیوم را در این کشور تصرف کرده، فرستاده. به گفته دادستان‌های آمریکا، نمونه‌های مواد هسته‌ای توقیف شده و آزمایش‌های بعدی که در آمریکا انجام شده نشان می‌دهد که این مواد حاوی اورانیوم برای تولید سلاح هسته‌ای بوده است. این در شرایطی است که جمهوری اسلامی و مقام‌های حکومتی در ایران در تمام سال‌های گذشته تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را انکار کردند.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
و اما بپردازیم به یک گزارش دیگر و این بار با کیانوش فرید همراه بشیم. روز جهانی زبان مادری و اینکه کانون نویسندگان ایران هم بیانیه‌ای رو منتشر کرد و گفت که زبان مادری به عنوان بخشی از آزادی بیانه و خواستار پایان دادن به سیاست تک زبانی در نظام آموزشی ایران شد. کیانوش فرید و گزارش در این باره.
21 فوریه برابر با دوم اسفند ماه روز جهانی زبان مادری است. روزی که سازمان آموزشی علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو در سال 1999 با هدف کمک به تنوع زبانی و فرهنگی آن را به عنوان یک میراث و تمدن بشری ثبت کرد. روزی که حالا در اغلب کشورهای دنیا با تأکید و توجه بر نقش زبان مادری و چند زبانگی و همزیستی فرهنگ‌ها تلاش می‌کنند با راهکارهای متفاوت و اقدامات عملی این تنوع زبانی را بیش از پیش حفظ کنند و زنده نگه دارند. در ایران اما این روز حتی به تقویم رسمی کشور هم افزوده نشده است. شورای هماهنگ تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز در بیانیه‌ای که چهارشنبه دوم اسفند ماه به مناسبت روز جهانی زبان مادری منتشر کرده، با تاکید بر حق آموزش زبان مادری نوشته است: تداوم سیاست تک زبانی در امر آموزش یک اقدام ناعادلانه است که حقوق جمعی ملت‌های غیر فارس داخل جغرافیای سیاسی ایران را نادیده می‌گیرد. اقوام ایرانی، ترک و کرد و بلوچ و ترکمن، با وجود آنکه برابر با اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی حق دارند به زبان مادری بیاموزند، اما حکومت ایران هنوز این حق ضمانت شده را به آنها نداده است. و در حالی که این سوال مطرح است که چرا اقوام ایرانی هنوز به حق آموختن و آموزش ادبیات زبان مادری خود دست نیافتند، برخی معتقدند بحث و مسئله زبان مادری فارغ از سیاست نه یک راه حل دارد و نه آموزش تنها راه تأمین عدالت آموزشی است. یک معلم در تهران:
آنچه که باید در آموزش و پرورش ما ببینیم بستگی داره به توانایی‌ها، زیربناها و امکانات. به خاطر بافت جمعیتی و ترکیب جمعیتی کشور ما و مخلوط بودن کلاس‌ها در استان‌های مثل آذربایجان، مثل بندر ترکمن، مثل گرگان، مثل کردستان، این کلاس‌ها اغلب مثل خوزستان، مثل رولستان، دانش آموزان چند زبانه سر کلاس می‌شینن، یعنی تو یک کلاس 4-5 زبانه، یعنی اصلا امکان این وجود نداره در عمل. به خاطر همین مسئله واقع گرایانه اینه که تا اونجایی که ممکنه اگر مقدوره از آموزش به زبان مادری در دوره‌های ابتدایی استفاده بشه، ولی واقع گرایانه تر اینه که به خصوص وقتی یکم سال میاد بالا آموزش زبان مادری به عنوان یک بخشی از دروس اینها در مدرسه تا اونجایی که مقدوره اعمال بشه، اونم نه فقط در استانهای مرکزی، در سراسر ایران، همونجور که بچه های ما انگلیسی میخونن اگر علاقه مند بودن بیان ترکی هم بخونن، کردی هم بخونن، بلوچی هم یاد بگیرن، به خصوص که این افراد مهاجرت هم کردن به شهرهای بزرگ و به این مسئله نیاز دارن. چیزی که مهمه اینه که معلمان و فعالان هویت طلبی و حاکمیت برخورد سیاسی با این موضوع باید بذاره کنار و از دایره آموزش پرورش بیرون بیاره.
در این میان مخالفان تدریس با زبان رسمی و زبان مشترک میگویند حذف یک زبان حذف یک ملت است. انجمن صنفی معلمان کردستان نیز در بیانیه‌ای که به مناسبت روز جهانی زبان مادری منتشر کرده، سیاست تک زبانی را سیاست انکار خوانده است. محمد نعیمی، مدرس زبان ترکی، در گفتگو با رادیو فردا:
در خصوص به اصطلاح اهمیت دادن به زبانهای مادری و احیانا تقابل آن با زبان رسمی کشور، لازمه گفته بشه که این یک دغدغه بی اساسی است، چرا که اگر مؤلفه های پیوند دهنده ملل و اقوام مختلف در یک کشور به اندازه کافی محکم باشند، اتفاقا وقت گذاشتن و ارزش گذاشتن به عناصر فرهنگی تک تک این اقوام و ملل میتونه خوشی‌های اونها رو به همراه داشته باشه و در این خصوص کاملا نقض غرض میشه.
همزمان با شورای هماهنگ تشکل‌های صنفی فرهنگیان، کانون نویسندگان ایران هم با انتشار یک بیانیه خواستار حق آزادی زبان‌های مادری شد و ضمن اشاره به اعتراضات اخیر بعد از کشته شدن مهسا امینی و شعار ژنجیان آزادی نوشته است: شعار ژنجیان آزادی فقط اسم رمزی برای اعتراض آزادی خواهانه نبود، بلکه پیام مهم این بود که تفاوت زبان‌ها نمی‌تواند نافی همبستگی انسان‌ها باشد. در بیانیه کانون تأکید شده که این صاحبان قدرت و اندیشه‌های واپسگرای ضد آزادی و همگرایی انسانی هستند که از تفاوت زبان‌ها اختلافات قومی می‌سازند.
گزارش کیانوش فرید رو با هم شنیدیم و اما بریم سراغ گزارش دیگری که براتون در نظر گرفتیم از حمید فاطمی. یک گزارش جدید اقتصادیه که نشون میده بیشتر استفاده‌ای که از ربات‌های صنعتی و هوش مصنوعی شده، بهره گرفتن از این دو عنصر باعث شده که یک جور انعطاف‌پذیری توی اقتصاد آمریکا شکل بگیره و حتی رونق اقتصادی رو هم به همراه داشته باشه. بشنویم در ادامه.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، شرکت‌ها و کارخانه‌های بسیاری در سراسر آمریکا با بکارگیری ربات‌ها و استفاده از هوش مصنوعی در کنار آموزش کارگران برای کار با فناوری‌های پیشرفته، موجب افزایش بهره‌وری در کار خود شده و هزینه تولید را کاهش دادند. در این گزارش این پرسش مطرح شده که چگونه این بزرگترین اقتصاد جهانی توانسته با وجود مشکلات اخیر رشد سریع و نرخ بیکاری اندک داشته باشد. اقتصاد آمریکا با توانی غیر منتظره از دوران رکود کووید 19 خارج شده بود، اما از اوایل بهار دو سال پیش با افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا، بسیاری از اقتصاددانان پیش بینی کرده بودند که آمریکا وارد دوره جدیدی از رکود خواهد شد. عواملی مانند افزایش نرخ بهره، بالا رفتن تورم، افزایش دستمزدها و کمبود کارگر باعث شد که بسیاری از شرکت‌ها در آمریکا به استفاده از ربات‌ها و ماشین‌آلاتی تکیه کردند که با هوش مصنوعی کار می‌کنند. و اکنون پس از مدتی بازدهی این رویکرد جدید آغاز شده و روندی رو به رشد نشان می‌دهد. تحقیقات جدیدی که اسوسییتد پرس در گزارش خود به آن اشاره دارند، حاکی است که پیشرفت‌های فناوری در دراز مدت شغل‌های بیشتری هم ایجاد می‌کنند. بسیاری از اقتصاددانان و بازرگانان ابراز امیدواری کردند که هوش مصنوعی به خدمت گرفته شده در کارخانه‌ها، انبارداری، فروشگاه‌ها و ادارات افزایش بهره‌وری را سرعت بدهد. نکته دیگر این که این گزارش بالا رفتن بهره‌وری را همچنین ناشی از وجود کارگران راضی بیشتری می‌داند که در 3 سال اخیر توانستند شغل خود را تغییر بدهند و با یافتن شغل جدید دستمزد بالاتری دریافت کنند. اقتصاد آمریکا در آخرین فصل از سال 2023 برای 6th فصل پیاپی رشد داشت و بر بسیاری از ارزیابی‌های بدبینانه در خصوص رکود ناشی از نرخ بهره بالا غلبه کرد. افق اقتصاد آمریکا روشن‌تر از اقتصاد سایر کشورهای مرفه ارزیابی شده و صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی خود برای رشد جهانی اقتصاد در سال 2024 به ویژگی‌های منحصر به فرد اقتصاد آمریکا اشاره کرده بود.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. دوست دارید که یک سفری بکنیم به انسان، به دوران انسان‌های عصر باستان و پیشامدرن؟ پس بذارید که همراه بشیم با اردشیر طیبی، یک نگاهی کرده اردشیر به تحقیقاتی که محققان در مؤسسه ماکس پلانک آلمان انجام دادند و تجزیه و تحلیل آماری داشتن روی هزاران استخوان انسان‌های عصر باستان و موفق شدن نشون بدن که در اون دوره هم سندروم دان وجود داشته.
دانشمندان موفق شدند سندروم داون را از روی DNA استخوان‌های باستانی 7 نوزاد که یکی از آنها 5500 سال قدمت دارد تشخیص بدهند. نتیجه این پژوهش که در مجله نیچر کامیونیکیشن منتشر شده است، می‌تواند اطلاعات مفیدی برای محققان درباره نحوه رفتار جوامع ماقبل تاریخ با افراد مبتلا به سندروم داون و سایر شرایط نادر را فراهم کند. سندروم داون یک بیماری ژنتیکی است که به دلیل حضور یک کپی اضافه از کروموزوم 21 ایجاد می شود. این کروموزوم اضافه پروتئین هایی را تولید می کند که می تواند باعث تغییرات زیادی از جمله نقص های قلبی و ناتوانی های یادگیری در انسان شود. تشخیص سندروم داون در افراد زنده دشوار نیست، اما مبتلایان می توانند اسکلتی کاملا عادی داشته باشند. در نتیجه تشخیص اسکلت های باستانی مبتلا به سندروم داون برای باستان شناسان بسیار دشوار است. شمردن کروموزوم ها پس از مرگ نیز دشوار است، زیرا با مرگ انسان کروموزوم ها نیز به قطعات مختلفی تقسیم می شوند. با این حال روشی که محققان در مؤسسه ماکس پلانک در شهر لایپزیگ آلمان برای یافتن امضای ژنتیکی انسان انجام دادند، این ایده را به ذهن آدام رولاخ دانشمندی در همین مؤسسه رساند که شاید بتوان از این تحقیقات برای غربالگری DNA ها و تشخیص سندروم داون در استخوان‌های باستانی استفاده کرد. نتیجه غربالگری 10,000 استخوان انسان در این مؤسسه در نهایت پایگاهی از داده‌های عظیم ایجاد کرد که با مقایسه DNA هر استخوان با کل نمونه‌ها، آنهایی که تعداد غیرعادی از توالی یک کروموزوم را داشتند، مشخص کرد. محققان شریک در این پژوهش با این روش 6 استخوان با نشانه‌های سندروم داون را کشف کردند که 3 مورد متعلق به نوزادان 1 ساله و 3 مورد دیگر متعلق به جنین‌هایی بود که قبل از تولد مرده بودند. این تحقیقات هیچ موردی از افراد بالغ مبتلا به سندروم داون را پیدا نکرده، اما مشخص کرده که نوزادان مبتلا به سندروم داون به وضوح با مراقبت و احترام دفن شدند و در صورت زنده ماندن تا زمان مرگ از آنها مراقبت می شده. کشف و تجزیه و تحلیل این اطلاعات به دانشمندان کمک خواهد کرد که بررسی کنند اجداد ما چگونه با مبتلایان به سندروم های نادر و ژنتیکی رفتار می کردند و در این موارد چطور از یکدیگر مراقبت می کردند.
بله، گزارش اردشیر طیبی ما رو میرسونه به پایان این مجله خبری و تحلیلی در این پنجشنبه. لحظات خوبی رو پیش روتون داشته باشید. یک بار دیگه برمیگردیم به جمع شما با مجله شامگاهی رأس ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران. روزتون خوش.